What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 64th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت سوم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، خیلی خوشحالم که بگم اسپانسر این اپیزود هم دوباره کمپانی ناهیده، از خوشنام‌ترین شرکت‌های ایرانی کانادایی که کارشون ساخت مجتمع‌های مسکونی در تورنتو و شکر پروردگار تمامی ساختمان‌هایی که تا امروز ساختن و یا در حال ساختنش هستن، مثل سیاره ناهید که درخشان‌ترین سیاره آسمون شبه، باعث درخشش و رشد محله‌ای که درش واقع شدن و ضمناً بالا رفتن استاندارد زندگی مردم هستن. اگر قصد سرمایه گذاری جدی و مطمئن در پروژه های مسکونی در تورنتو دارین، بشه تابید که در حال حاضر کمپانی ناهید فرصت های سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ای رو در پروژه های توسعه املاک خودش ارائه میده. سرمایه گذاری از $100,000 شروع میشه و به شما این امکان رو میده که مستقیماً در پروژه های آینده ناهید سرمایه گذاری کنین. پس وقت تلف نکنین و همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارژنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل آدرس arjang.zandnia@nahidcorp.com تماس بگیرین. اون کسانی هم که امکانات محدودتری دارن اما همچنان قصد سرمایه گذاری دارن، تکرار میکنم که هش نگران نباشن. شما میتونین از حالا برای پیش خرید واحدهای پروژه های آتی ناهید نام نویسی کنین و پس از تکمیل ساختمان سود کسب کنین و حالشو ببرین. ناهید امسال پروژه های بسیار خوبی در دست اجرا داره. پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر و بروز از وبسایتشون به آدرس www.nahidcorp.com دیدن کنین و ضمناً صفحهشون رو در اینستاگرام به آدرس nahidcorp و لینکدین دنبال کنین. دمتون گرم که حواستون هم به ما و هم به اسپانسرای ما هست تا در کنار هم بتونیم هنر و فرهنگ ایران رو گسترش بدیم. خب دیگه بریم سراغ قصه. در قسمت قبل گفتم که نعمان که نمیخواد هیچ جوره از تعلیم و تربیت بهرام کم بذاره، یه روز خاطرش نگران میشه که مبادا آب و هوای خشک و گرم عربستان این ملکزاده نرم و نازکی که از آب و هوای چهار فصل و قشنگ ایران با اون کوها و دشتها و ارتفاعات اومده آزار بده. پس با پسرش منذر که جانشینش هم هست میشینه به مشورت. منذر بعد از شنیدن دلنگرانی های پدر به فکر فرو میره که چه بکنه. نهایتاً پدر و پسر جماعت رو میفرستن دنبال این که اولاً بگردن جایی در ارتفاعات پیدا کنن که از گزند طوفان‌های گرم عربستان در امان باشه و دوماً مهندس معماری کار درست پیدا کنن که بتونه قصری برازنده ولیعهد ایران بسازه. آقایان میرن و میان و خبر میدن که جای بلندی مثل یک دژ پیدا کردن که قلش پهن و فراخه و زیرش محکم و خوبیش اینه که هم از داغی صحرا که آدمو کباب میکنه به دوره و هم از گزند سرمای صحرا که آدمو دوچار کزاز میکنه در امانه. توجه داشته باشین که صحرا روزها بسیار داغ و شبها بی نهایت سرده. کزاز فقط بیماری عفونی نیست. کزاز ضمناً به بیماری و دردی که در اثر سرمای زیاد به گردن و سینه میزنه و باعث انجماد اعصاب و تشنج و سرمازدگی میشه هم گفته میشه. به اون بیماری میکروبی هم کزاز میگن چون مثل همین کزاز باعث انقباض شدید ماهیچه ها میشه، از جمله ماهیچه گردن که باعث خفگی میشه. رفت منذر به اتفاق پدر بر چنین جستجوی بست کمر، جست جایی فراخسار بلند، ایمن از گرمی و کزاز و گزند. در تمام اون دیار هیچ دژ دیگه‌ای که به درد کاری که نعمان می‌خواست بکنه بخوره پیدا نمیشه. با پیدا کردن این دژ نعمان فرمان میده تا شروع کنن سایت رو تمیز و سنگ برداری و آماده کنن و همزمانم هم بگردن دنبال استاد معماری که این کاره باشه و سابقه کارم داشته باشه. آقایون هرچی بیشتر میگردن کمتر پیدا میکنن. مهندسین مختلف هی رزومه میفرستن، اما وقتی برای اینترویو میان معلوم میشه تخصصاشون به درد این کار نمیخوره و این کاره نیستن. آنچنان دژ در آن دیار نبود، وان چه بود از همال کار نبود، اوستادان کار میجستند، جای آن کارگاه میشستند، هر که بر شغل آن غرض برخاست، آن نمودار از او نیامد راست. تا اینکه بالاخره روزی یکی از این ریکروترها، از همین تیمی که مسئول پیدا کردن معمار مناسب بودن، رزومه بنایی رو میذاره جلوی نعمان و میگه اونی که میخواین پیداش کردم، یک بنای بسیار معروف رومی که سنگ در دستش موم میشه، نامش سنماره و نمونه کاراش هم تو وبسایتش هست و مردمان از همه جهان فالوئر و فن کاراشن. چند تا نمونه کار داره، ساختمونا تو مصر و شام هستن، یکی از یکی قشنگتر. مهندسان رومی که اساتید معماری‌ان و هندیا غلامشونن در برابر سنمار غلام و بندن. نقاشان و هنرمندان چینی با اون همه ظرافت در طلاکاری شاگردای خورده ریزشن، گرچه فقط به بنایی معروفه، یعنی استاد ساختن ساختمانه، و میگن که استاد هندسه و محاسبات نیست، اما در اصل در همه این هنرها استاده و از همه در ساخت بنا استفاده میکنه. کلن استاد اوجوبه است، استاد هزار نقاش. اما در مورد نام سنمار باید عرض کنم این نام در بعضی نسخ مثل نسخه آقای دستگردی سمنار نوشته شده، اما در تصحیح دکتر ثروتیان از هفت پیکری که بر اساس قدیمی ترین نسخه دستی نوشته شده، نظامی این نام رو سنمار نوشته. سنمار در اصل با تشدید روی میم و بعد کم کم بدون تشدید به کار رفته. کلن جا به جای یا قلب نون و میم در ادبیات و گویش فارسی امری با سابقه است. در بسیاری جاها اگر فکر میکردن با این کار کلمه راحت تر در زبان فارسی گویان میچرخیده، ظاهرن این تغییر را انجام میدادن. تا به نعمان نشان رسید درست، کان چنان پیشور که در خور توست، هست ناماوری ز کشور روم، زیرکی کوزه سنگ سازد موم، چابکی چرب دست شیرین کار، سام نسلی و نام او سنمار، دست بردش همه جهان دیده، به همه دیدهی پسندیده، کرده چندین بنا به مصر و به شام، هر یکی در نهاد خیش تمام، رومیان هندوان پیشه او، چینیان ریز چین تیشه او، گرچه بناست بین سخن فاش است، استاد هزار نقاش است. مسئول استخدام با هیجان ادامه میده و میگه این استاد با دیگران قابل مقایسه نیست. سنمار چشمان دقیقی برای اندازه‌گیری و ارتفاع داره. مثل عنکبوتی از زمین تا ستاره‌ها تار تنیده و فاصله و ارتفاعشون رو محاسبه می‌کنه. سنمار تمامی قوانین آسمان و سپهر رو می‌دونه و از شبیخون ماه و کینه آفتاب با خبره. یه نگاه به آسمون میندازه و یه نگاه به صفحه عنکبوت استرلاب و بعد نقطه به نقطه افلاک در کف دستشه. درست مثل بلیناس رومی، بلیناس جادوگر که همدم اسکندر بود و هم تلسم میکرد و هم تلسما رو باطل میکرد. عزیزان، اینجا میخوام از یک حقیقت غم‌انگیزی باهاتون صحبت کنم. متاسفانه استرلاب هم یکی دیگه از اون بیشمار چیزهاییه که ما ایرانیان به جای اینکه به داشتنش افتخار کنیم یا در موردش نمیدونیم یا غلط میدونیم. ما تا اسم استرلاب میاد یاد جادو جنبل و رمل و پیشگویی میفتیم، غافل از اینکه استرلاب کهن‌ترین ابزار علمی جهانه که قرن‌های متمادی تنها ابزار محاسباتی بوده و ایرانیان بهترین متون علمی رو درباره‌اش نوشتن و کامل‌ترین نمونه‌هاش رو ساختن. از استرلاب استفاده‌های بیشماری می‌کردن و استفاده اصلی ازش برای رصد ستارگان بوده و مثل چرتکه چیزی بین جدول ریاضی و رایانه‌های ساده بوده. اوایل استرلاب‌ها رو به شکل کره می‌ساختن و بعد مدل مسطحش ساخته میشه که به دلایل مزایای بالاش کم کم جای مدل کروی رو میگیره. بعضیا میگن جام جم که در شاهنامه و دیگر متون ادبی بهش اشاره میشه و گفته میشه که درش نگاه میکردن و آینده و یا اتفاقاتی که در جاهای خیلی دور میافتاده میدیدن، همین استرلاب های کروی بوده. چیزی شبیه همین گوی هایی که توی کارتون ها و فیلم ها میبینین. کاربرد خرافی استرلاب که مورد استفاده رمال‌ها و طالبین‌ها بوده هیچ وقت بین اخترشناسا جدی گرفته نمی‌شده. استرلاب مثل چرتکه قسمت‌های مختلف داره که بهش اندام استرلاب گفته میشه. روی این ابزار صفحاتی دایره شکلن با سوراخی در مرکز دایره که محور استرلاب ازش میگذره. یکی از این صفحات صفحه مشبکی به نام میزان عنکبوت که موقعیت برج‌های 12 گانه رو بر روی اون مشخص میکنن. دم عنکبوت ریسمانیه که در سر استرلابه. خوبه بدونین که در قدیم دونستن نجوم و استرلاب برای معمارها یک مزیت به حساب می آمده. چرا؟ چون معتقد بودن معمار میتونه با توجه به وضعیت قرار گرفتن سیارات و ستاره ها و خورشید و ماه خونه رو طوری طراحی کنه که نه تنها بهترین استفاده از نورشون در ساعتهای مختلف روز و شب بشه، بلکه با در نظر گرفتن انرژی ستاره ها و سیارات بر صاحب خانه، با طراحیش میتونه صاحب خانه رو از بلایا دور نگه داره. فنگشوی شنیدین؟ استرلابش. مثلا در فنگشوی میگه شما در طراحی خونه باید انرژی خورشید رو هدایت کنی تا از یک طرف وارد و از طرف دیگه خارج بشه. هست بیرون از این به رای و قیاس، رصدانگیز و ارتفاع شناس. نظرش بر فلک تنیده لعاب، از دم عنکبوت استرلاب. چون بلیناس روم صاحب رای، هم رصد بند و هم تلسم گشای. آگه از روی بستگان سپهر، از شبیخون ماه و کینه مهر. سر آخرم مرد در نهایت اطمینان به نعمان میگه این کاری که شما میخوای فقط از این آدم برمیاد. بنای بلند میخواین، این مرد چنان تاقهای گلی بلندی میسازه که جلوی نور ستاره ها رو میگیره. نعمان که این تعریف ها رو میشنوه چشمش برق میزنه و بلافاصله دستور میده قاصدی با خروار خروار سکه زر رومی خالص بره با هر طور شده سنمار رو با زر راضی کنه و از روم به هیره بیاره. ساز این شغل از او توانی یافت، کین چون این کسوت او تواند بافت. تاقی از گل چنان برآراید، که ستاره چراغ برباید. چون که نعمان به آن طلبکاری گرم دل شد زنار سنماری، کس فرستاد و خواند زان بومش، هم به رومی فریفت از رومش. قاصد میره با چنان پیشنهاد بالایی به سنمار میده و پیش پرداختم نقد با سکه های زر میذاره جلوی روش که سنمار دیگه نه نمیتونه بگه و بالاخره راضی میشه و میاد. نعمان با دیدن سنمار هیجانش 7 برابر میشه و با جزئیات لیست خواسته هاش، اما از اینکه سقف باید بلند باشه، تعداد اتاق‌خواب و سرویس بهداشتی، آشپزخونه اوپن با سنگ کانترتاپ فلان و لوازم آشپزخونه بهمان، استخر اینفینیتی، سونا و جکوزی و شومینه و واین رک و سینمای خونگی و آفیس و کتابخونه و چایخوری و اتاق پذیرایی و اتاق بازی، همه و همه رو میده دست سینما رو. بعدم دستور میده ابزارالات و وسیله هر چی لازم داره توی سایت در اختیارش بذارن و هر چقدر کارگر لازم داره تحت نظرش شروع به کار کنن تا بتونه قصری که شایسته بهرام کوچولوه بسازه. چون که سنمار سوی نعمان رفت، رغبت کار شد یکی در 7. آنچه مقصود بود از او درخواست، بانگهی کرد کار او را راست. آلتی کان رواق را شایست، ساختند آنچنان که میبایست. سنمار پنج طلایی بی‌معطلی دست به کار میشه و تیشه به دست میگیره و شروع میکنه به کار و میفته به جان سنگ ها. بعد از 5 سال از اون دژ متروک قصری میسازه بلند از گل و سنگ که درهای ورودیش از نقره است و سقفش به ماه میرسه. قصری که قبلگاه همه مردمان جهان از ایرانیان سفید پوست تا سیاه پوستان عرب باشه. داخل قصر رو با طلای سرخ و زرد به رنگ آتش و نقوشی که معروف بودن به نقش‌های سینماری تزئین می‌کنه. قصر از بیرون انگار آسمان بود که با زیبایی و ناز نشسته بود اون وسط و 9 فلک دورش پرواز می‌کردن و قربون صدقش می‌رفتن. پنجه کارگر شد آهن سنج، بر بنا کرد کار سالی 5، تا هماخر به دست زرین چنگ کرد سیمین رواقی از گل و سنگ. کوشکی برج برکشیده به ماه، قبلگاه همه سپید و سیاه. کارگاهی به زیب و زرکاری، رنگ ناری و نقش سنماری. فلکی پای گرد کرده به ناز، 9 فلک را به گرد او پرواز. سنمار جهت قصر رو جنوبی شمالی می سازه و داخل قصر رو به سبک رومیان به 1000 نقش خیال انگیز از کتاب تنگلوشا مزین می کنه. در مورد کتاب تنگلوشا باید عرض کنم جمع بزرگی از فرهنگ فارسی نویسان معتقدن تنگ به معنای کتاب بوده و لوشا هم نام حکیمی بابلی یا رومی بوده که در کتاب تنگ مثل کتاب ارژنگ مانی که سر تا سر نقاشی بوده و در فصل قبل مفصل براتون توضیح دادم، اون هم در کتابش تمامی صورتها و نقشها و تصاویری که ابداع خودش بودن کشیده بوده. عده‌ای هم معتقدند تنگلوشا صورت تحریف شده توکروس منجم بابلیه که کتابی که نوشته در مورد نجوم و سور فلکیه. به هر حال هر کدوم که باشه، اینجا منظور نظامی اینه که دیوارهای داخل قصر با نقش‌های خیال‌انگیز تزئین شدن. قطبان پیکر جنوب و شمال، تنگلوشای 100,000 خیال. نقش‌های دیوار چنانن که خواب رو از چشم خسته و بیخواب میگیرن و تشنه رو سیراب میکنن. روزها وقتی آفتاب میتابید دیوارها چنان سیغل خورده بودن که شعاع نور رو منعکس میکردن تا برسه به بهشت و حوریای بهشت مجبورشن برای اینکه نور چشمشون رو نزنه دستارشون رو بگیرن جلوی چشمشون. توی قصر آرامش بهشت رو داره و بیرون قصر آرایش آسمان. مانده را دیدنش مقابل خواب، تشنه را نقش او برابر آب. آفتاب ار برو فکندی نور، دیده را در اصابه بستی هور. چون بهشتش درون به آسایش، چون سپهرش برون به آرایش. و اما از همه اینا خیال انگیزتر اتفاقی بود که در ساعتهای مختلف روز و شب برای قصر می افتاد. سنمار دیوارهای بیرونی قصر رو چنان از سریشم و شیر سیغل داده بود که به یک رنگ شیری در آمده بود و شده بود مثل آینه و هر رنگی رو در آسمان انعکاس می داد و بر می گردوند. قصر انگار عروسی باشه که لباسش با هر حرکت به یک رنگی برق بزنه. در ساعات مختلف به خاطر چرخش فلک و شتاب و درنگ خورشید قصر به 3 رنگ دیده می شد. رنگ ازرق که همون آبی کبود و نیلیه، رنگ سپید و زرد. و اما سیریشوم و یا سیریش چسبی طبیعیه که از عناصر گیاهی یا جانوری استخراج میشه. ماده چسبناک که از جوشوندن استخوان و قزروف و پوست بعضی حیوانات از قبیل گاو و ماهی به دست میاد که بعد از خشک شدن رنگش زرد یا تیره میشه و در نجاری برای چسبوندن چوب و تخته به کار میره. سقلش از مالش سریشم و شیر گشته آینه‌وار عکس پذیر، یافتی از سرنگ ناوردی ازرقی و سپیدی و زردی. صبحدم که آسمان رنگ آبی کبوده، قصر انگار که شنلی هم رنگ آسمون بر دوشش انداخته باشه. با در اومدن آفتاب قصر زرد رنگ می شد و همین که ابری جلوی خورشید رو می گرفت، قصر انگار عروسی لطیف و سفید پوش می شد. صبحدم ز آسمان ازرق پوش، چون هوا بستی ازرقی بردوش. کافتاب آمدی برون زنورد، چهره چون آفتاب کردی زرد. چون زدی ابر کله بر خورشید، از لطافت شدی چو ابر سفید. نقاب قصر با نقاب آسمون یکی بود، روزها مثل رومیان سفید و شبها مثل زنگیها سیاه. با هوا در نقاب یک رنگی، گاه رومی نمود و گه زنگی. نعمان هر روز با دیدن پیشرفت قصر و اینکه سنمار داره چیزی میسازه 100 برابر بهتر از اون چیزی که تو ذهن خودش بوده، قند تو دلش آب میشد. خورشید به قصر رونق میداد. برای همین نام این قصر باشکوه رو میذارن خورنق. نعمان از ذوقش و با امید به اینکه باز هم سنمار براش کار کنه، شروع میکنه دائم به سنمار وعده دستمزدی بالاتر از اونچه که توافق کرده بودن از شطور شطور زر و گوهر و مشک میده. چون که سنمار از آن عمل پرداخت، خوبتر زان که خواستند بساخت، ز آسمان برگذشت رونق او. خور به رونق شد از خورنق او، داد نعمان به نعمتیش نبید، که به یک نیمه زان نداشت امید. از شتربارهای پر زر خشک، بز گران مایه های گوهر و مشک. بیشتر زان که در شما راید، تا دگر وقت را به کار آید. به قول نظامی، هنرمند مثل آتشه. اگر چوب به آتش نندازی، آتش خاموش میشه و کباب خام میمونه. مردمان هم اگر نسبت به هنرمند دست بخشنده نداشته باشن، هنرمند دلش سرد میشه و اون چراغ شوق و ذوق خلق کردن در دلش خاموش میشه و کار رو ول میکنه. هنرمند واقعی رو باید بی مزایقه مورد نوازش قرار داد. این نور به قبرت بباره نظامی، والله حق میگه. و اگر باز داری از آتش، خام ماند کباب سختی کش. دست بخشنده کافت درم است، حاجب الباب درگه کرم است. و از اون طرف سینما روزی که کار تموم میشه و میره پیش نعمان، با دیدن این همه محبت و شنیدن بذل و بخشش و وعده هایی که بهش داده میشه، خوشحال و ذوق زده و صاف و ساده به نعمان میگه اگه میدونستم اینطوری دسته به بخشش دارین و به من اینجور پاداش میدین، رنج بیشتری رو تحمل میکردم و به جای این قصر، قصری با نقشهی بهتر و نقشهای خیالانگیزتر میساختم که شما بیشتر از این به من پاداش بدین. قصری که هرچی بگذره هر روز از روز قبلش بهتر باشه. مرد بنا که آن نوازش دید، وعده‌های امیدوار شنید، گفت اگر زین چه وعده دادم شاه، پیش از این شغل بودمی آگاه، نقش این کارگاه چینی کار بهترک بستمی در این پرگار، بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج، کردمی کوشکی که تا بودی، روزش از روز رونق افزودی. از اون طرف نعمان با شنیدن این حرف میپرسه اگر بهت بیشتر اجرت بدن میتونی قصری بهتر از این بسازی؟ گفت نعمان چو بیش یا بی چیز، به از این ساختن توانی نیز؟ و سنمار بدون معطلی هیجان زده و با گردنی فراخ میگه بله، میتونم قصری بسازم که این قصر در برابرش هیچ باشه. این قصر یه گنبد داره و سه رنگ و نمایان میکنه. من قصری با 7 گنبد به نیت 7 گنبد آسمون میسازم که به جای تجلی 3 رنگ کبود و سپید و زرد 100 رنگ و نمایان کنه و به جای اینکه از سنگ بسازمش از یاقوت بناش میکنم. گفت اگر بایدت به وقت بسیج، آن کنم کین برش نماید هیچ، این 3 رنگ است و آن بود 100 رنگ، آن ز یاقوت باشد، این از سنگ، این به 1 گنبدی نماید چهر، وان بود 7 گنبدی چو سپر. برخلاف انتظار سنمار تا این حرف از دهنش در میاد، روی نعمان از عصبانیت سرخ میشه و انگار آتش به خرمن مهر و مردمداریش بیفته و همه چیز رو بسوزونه. حسادت جای مهر رو در دلش میگیره. روی نعمان از این سخن بفروخت، خرمن مهر و مردمی را سوخت. واقعیت اینه که پادشاه آتیشیه که نورشو از دور دیدن خوبه. نزدیک که بشه آدمو میسوزونه. آتش مثل بوته گل میمونه. روبروشو با فاصله ازش که میستی از زیباییش لذت میبری. قشنگه. اما در آغوشش که بگیری خارش به تمام تنت فرو میره. پادشاه مثل تاک انگوره. هر گیاهی که ازش دوره در امانه، اما اگر گیاهی به امید یاری در نزدیکیش در بیاد، تاک به تن گیاه میپیچه و تا با خاری نکشه و خشکش نکنه بلش نمیکنه. پادشاه آتشی است که از نورش، ایمنان شد که بیند از دورش، و آتشان گلبن است کوگه بار، در برابر گل است و در بر خار. پادشاه همچو تاک انگور است، در نپیچد در آن که زو دور است، وان که پیچد در او به صد یاری، بیخ و بارش کند به صد خاری. نعمان ترس و دودلی به جانش میفته. با خودش میگه با این همه زری که به این مرد دادم و حالا برای خودش توانمند هم شده، اگر زنده بذارمش کاخی بهتر از این رو در جای دیگه میساز و نام و آوازه منو تباه میکنه. در نتیجه بلا فاصله نعمان کاردان خودش رو صدا میکنه و قریب ترین و خودخواهانه ترین و ظالمانه ترین و وحشیانه ترین فرمان ممکن رو بهش میده و میگه سنمار رو ببرین و از بالای دژ خورنق بندازینش پایین. گفت اگر مانمش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دگر. کارداران خیش را فرمود، تا برند از دژ افگنندش زود. سنمار مظلوم نمی دونست که خاک خونخوار از بالای این قصر که نشان هنر دست خودشه خواهد بلعیدش. نمی دونست این قصری که چند سالی برای بلند کردن و بنا کردنش عرق ریخته و زحمت کشیده قرار پرتگاهش به گور باشه. سنمار آتش درست کرد، اما فقط دودش به چشمش رفت. 5 سال طول کشید تا از قصری که ساخته بود بالا بره، اما در چشم به هم زدنی از اون بالا بر خاک افتاد. سنمار بنا بی خبر بود از افتادنش که این بنا رو به بلندی 100 گز 100 متر ساخت. اگر خبر از گورش داشت، این بنا رو از 3 متر 1 وجب بلندتر نمی ساخت. آدمی باید تخت اقبال خودش رو جایی بسازه که اگر ازش افتاد هلاک نشه. کارگر بین که خاک خونخوارش، چون فکند از نشانه کارش. کرد قصری به 100 سال بلند، به زمانیش از او زمانه فکند. آتش انگیخت خود به دود افتاد، دیر بر بام رفت و زود افتاد. بی خبر بود از او افتادن خیش، کان بنا برکشید 100 گز بیش. گر زگور خودش خبر بودی، 1 بدست از 3 گز نیفزودی. تخت پایه چنان توان بربرد، که چو افتی از او نگردی خورد. بعد از این اتفاق مردم از همه جا میان به دیدن قصر از دور، و پاپاراتزیا خبر قصه رو به همه میرسونن و نام نعمان و قصر بلندی که ساخته سر به آسمون میکشه. مردم همه میگفتن این قصر جادوییه و از اون به بعد لقب نعمان رب الخورنق میشه و داستان جزاء سنمار یا پاداش سنمار در بین اعراب ضرب المثل میشه. نام نعمان بدان بنای بلند، از بلندی به مه رساند کمند. خاک جادوی مطلقش میخواند، خلق رب الخورنقش میخواند. داستان جزاء سنمار، پاداش سنمار در بین اعراب ضرب المثل میشه و هر وقت به عملی نیک پاداشی ناشایست میدن، میگن این جزای سنماره. در مورد قصر خورنق و اون چه که درش اتفاق میفته در قسمت بعد براتون میگم. اما بد نیست که بدونین نقاشی مینیاتور بسیار زیبا و معروفی وجود داره که توسط کمال الدین بهزاد، نام‌آورترین هنرمند نگارگر دوران صفویان، از ساختن خورنق کشیده شده، که خب البته زایده ذهن تصویرگره. این نقاشی رو در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست میتونین ببینین. و ضمناً اینکه آقای بهرام بیضایی هم نمایشنامه‌ای بسیار زیبا و تأثیرگذار داره به نام مجلس قربانی سنمار که درباره سرگذشت سنمار نوشته شده و از اون نوشته هاست که باید وقت خوندنش مداد دستتون باشه و هی زیر جمله هاش خط بکشین. به نقل از نمایشنامه، داستان سنمار داستان جزای هنرمندی ساده است که از روزگار خودش جلوتره و کارش متفاوت و یگانه است و به گناه راستگویی و به جرم هنرمند بودن در سرزمین کاهلان و بی‌هنران فدای مردمان پرزور و تنگ نظر میشه که به جای افق‌های دور فقط سایه خودشون رو می‌بینن. در مراسمی که چند سال پیش برای بزرگداشت آقای بیضایی در تورنتو برگزار شد و من مجری برنامه بودم، از متن همین نمایشنامه ایشون استفاده کردم و گفتم اگر همه نمی ساختند، جهان در آغاز آغاز خود بود. بیغوله‌ای، آری، مردمان به آن ارزند که می سازند و آنچه می سازند صورت ایشان است. خبرنق صورت سنمار است و مرگ صورت نعمان. ما شانس آوردیم که بهرام بیضایی قبل از اینکه از خبرنقش به پایین انداخته بشه از ایران خارج شد. کاش بتونه قصرهایی بلندتر از خبرنق بسازه. در همین مراسم بزرگ داشت بهرام بیضایی خودش هم همین جمله رو تکرار کرد و گفت
همچنان که قبلا هم گفته شد و بعضیش هم به نقل قول از یکی از نوشته های من، ما اون چیزی هستیم که تولید میکنیم. بنابراین ما فقط ایرانی بودن کافی نیست، ایرانی بودن مهمه ولی بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، این فقط این نیست، این یک مسئولیتی هم بر گردن ما میذاره، با اون که ما چجوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم.
منم این خاطره رو براتون تعریف کردم که هم برین این نمایشنامه رو بخونین و هم به شما یادآوری کنم که شما با اون چه که میسازین ایرانی هستین. پس چیزهای خوب بسازین و تا میتونین حواستون به هنرمندان ایرانی باشه و هنر ایرانی رو گسترش بدین. اصلا با همین پادکست ما شروع کنین. پادکست چای با بنفشه رو به دیگران معرفی و ما رو حمایت مالی بکنین تا با هم چیزای خوب بسازیم. و ضمناً دستتون طلا، بلافاصله هم بریم به صفحه اینستاگرام اسپانسر عزیز دل پادکست کمپانی ناهید به آدرس ناهید کورپ و فالوشون کنین تا از پروژه های جدیدشون با خبر بشین و اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری و پیش خرید مسکن دارین، همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارژنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل آدرس arjang.zandnia@nahidcorp.com تماس بگیرین. امیدوارم که بی نهایت سود کنین. دستتون طلا. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money
at When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.